بسم الله. هذا المذهب لأن تزاهجا منقطعي لكنه عندنا غير صحيح. سخن در اقوال مسئله وجود بود، چون بعضی از آقایان دوستش نداشتن جاده میکنیم بعضی از مطالب را خالی شده وارده نباشد. عمده اقوال در این مسئله چند قول هست. یک قول این است که در باب وجود همونی که بیدی گفته شد بر اساس مبنای مشائیه قائل به کثرت وجود و موجود است، چون اونها وجود را اصیل می‌دانند و از طرفی حقایق متباینه که هر وجود در هر شیء مانند اجناس عالیه چطور هیچگونه ما به اشتراک حقیقی ندارند، وجودات هم هیچگونه ما به اشتراک حقیقی ندارند. هم وجود کثیر است و هم موجودات کثیرند، یعنی منصور علم بیدید. این مبنا همون جوری که در سابق عرض کردیم، چون مبنا صحیح نیست که عبارت باشد از تباین بین وجودات، قهرن بنای بر این مبنا هم صحیح نخواهد بود به کثرت وجودات باشد. ولیکن اگر اون مبنا را فرضاً صحیح بدانیم، چاره جز این که قاعده به کثرت وجود بشویم نخواهیم داشت. یعنی کثیری هم که یک جهت مشترکی هم به لحاظ واقع و حقیقت بین اونها نخواهد. این یک قول بود که بیرون از شد. بله بله، قول بر اساس اون شد. قول دوم که البته همین مبنا اکثر قائلان به مسئله توحید، اونهایی که سخن در توحید گفتند غالبا همین مبنا را هم کردن. قول دوم نقطه مقابل این قول هست که وحدت وجود و موجود، دقت بکنید چی عرض می شود، بعد دچار مشکل نشید. قائل به این قول با دو گروه هم، یک قسم از اینها که تعبیر کردن از اونها در جای دیگر باز که عوام صوفی تعبیر میکنند، مرحوم صدر المتعلقین در اسفار تعبیر به عوام صوفیه فرمودند، اینجا تعبیر میکنند مرحوم هادی به فرض جهله صوفیه. اینها قائل شدند به وحدت وجود و موجود. مرادشان از این قول این است که اون چی که در نظام وجود است یک حقیقت بیشتر نیست و اون حقیقت واحده واجب وجود است و واجب تبارک و تعالی یک مرتبه خاصی از وجود ندارد که بگیم اون مرتبه خاصی از وجود مرتبه واجب وجود است و سایر مراتب برای او حالا یا به اعتبار وجود یا به اعتبار ظهور اونها مراتب امکانی باشن. خیر، یک حقیقت واحده است و اون حقیقت واحده شؤونان امکانات مختلف دارد و اطوار متعدد دارد، که تعبیر می کند به این که سماعون و فرزه ارزون. این قول خلاف تحقیق هست و اهل معرفت این قول را قبول ندارند. مرحوم صدر متعلیین هم در اسفار این قول را مردود می دانند. مرحوم حاجی صدر و حاجی زمان علی هم در اینجا این قول را مردود می دانند، که ما بیدیم یک حقیقت واحده برای وجود موجود، یک مصداق واحد که هر تبارد تعالی هست بیشتر ندارد، و اون چی که مشاهده می شود در نظام وجود اهم از محسوس و غیر محسوس همه شعونات و اطوار اون وجود واحد باشند. این را التزام وجود ابدا اهلی از اهل دقت و معرفت ملتزم نشده اند به این قول را مردود می شود. در مقابل این قول، قول دیگری که این هم باز منصوب است به صوفیه و اونها قائلند که اقابل از صوفیه هم قائلند، اینها میگویند که خیر، وجود در این حال این حقیقت واحده است، ولیکن این حقیقت واحده مرتبه ای دارد که اون مرتبه تبدیل میکنند از او به مرتبه به شرط الله، از تجلیات و از و حال مراتب به تعبیر دیگر اینجا مراتب بره وجود قائل نیستند، به تعبیر بزنید به شرط الله از تجلیات. اون مرتبه را تعبیر می کنند به مرتبه واجب وجود، ما سوای او تجلیات اوست، که تجلیات و برحال مراتب تجلی که مراتب برای تجلی قائلند، مراتب تجلی در حقیقت اینها ظهورات همون مرتبه واجب الوجود است، اما واجب الوجود این مجالی نیستند، نه این که اون واجب الوجود سریان به تعبیر دیگر داشته شد در مجالی. فرق این قول با قول اولی میدون، اونها هیچ مرتبه ای برای واجب قائل نیستند، بلکه اون چه که حقیقت دارد یک مصداق است برای وجود، و اون مصداق واحد که واجب الوجود است تجلیات مختلفه و مجالی متعدده دارد، و اون حقیقت واحده بدون اینکه مرتبه خاصه ای داشته باشد همون مرتبه همون حقیقت واحده واجب الوجود است، و برای غیر اون حقیقت هرگز چیزی قائل نیستند و غیر او شیئیتی ندارد به تعبیر آنها. ولیکن این قول دوم میگوید خیر، واجب الوجود یک مرتبه خاصه ای دارد که مرتبه به شرط لای از تجلی است، ما سوای اون مرتبه مجالی اوست، ظهورات اوست. دقت کردید این از نظر خرابی و رسوایی به اندازه رسوایی قول عرب نیست، در این حالی که این قول را هم ما قبول نداریم، گرچه مرحوم صدر متعلمین در بحث علت و معلول عباراتشان جوری که مقداری این مطلب این قول دوم تمایل دارند، ولی ببینید آقا وقتی که این مطلبی رو میخوان نسبت به بزرگ بدن باید همه عبارات اون شخص رو ببینه شخص. اگر فقط به همین بحث علت و معلولی که در اسفار بیان فرموده است مرحوم صدر متعلمین ملاحظه بشود، همین قوله به اصطلاح سوم بر این اساس که قول اکابر صوفیه هست را می شود ایشان نسبت داد، برای که این قول مختار ایشان قول دیگری است که اون رو توضیح میدیم که در اسفارم مفصل نسبت به اون قول ایشان بحث کردن و مختار حقیقی ایشان هم اون قوله که می رسید به اون قول. نه قول ببینید بنابر قول اول وجود یک مصداق دارد و اون مصداق واجب الوجود تبارک و تعالی است، همون مصداق واحد بدون اینکه ما مرتبه خاصی برای او قائل باشیم تمام مراتبی را که ما مشاهده میکنیم به تعبیر اونها از تجلیات، همه میشوند واجب الوجود. نه این که غیری باشد و واجب الوجود، دقت باشید، میگه اصلا غیری نیامده از اول و غیری نیست و چیزی به نام ممکن ما نداریم. دقت کردیم؟ اینا همه میگه تجلیات اون حضرت واحده، تجلیات حقیقت واحده. مثل تعبیر به تجلی بکنید، تعبیر به ظهورات بکنید، ولی ظهورات یک حقیقت هست و همین اون چی که هم ظاهر هست هم حق هست، اون چی که مدلا هم هست حق هست و واجب هست اینجور. ولی قول دوم میگه خیر، ما یک مرتبه داریم که اون مرتبه عجل از یعنی به شرط لای از تجلی، اون مرتبه‌ای که به شرط لای از تجلی او واجب الوجود است، اما مجالی ظهورات او مثلا اسمش میخوای بذاریم ممکن یا اسمش میخوای شیء دیگری بذاریم مخلوق بذارید، اینا این از نظر خرابی مثل قول اول نیست، چون قول اول یه جایی برای ممکن قرار نداده است که هیچ وجهی نداره. قول سومی در اینجا هست البته این قول دوم همه مراتب را واجب می دانند، صاحب تجلی را واجب می دانند، ولیکن اون مرتبه واجب الوجود را مرتبه می دانند که به شرط لای از تجلی، سایر مراتب مجالیه و مظاهر اون مرتبه واجب الوجود است، اما اینها جز فقر به اون مرتبه واجب الوجود چیزی دیگری شأن دیگری ندارند. در این حال اینکه جز فقر چیزی دیگری نیستن واجب الوجود است. خب اینجا اشکالی به ذهن میاد و اون اینه که اگر اینها حیثیت ذاتیه اونها فقر به مرتبه واجب الوجود است، چطور اینها واجبند؟ این باید ممکن باشد، بلکه این اصلا اساسا امکان فقری جز این چیزی دیگری نیست. امکان فقری معناش همینه که حیثیت ذاتیه شی فقر علل غیر باشد، فقر علل عله باشد. در جواب گفتن فقر به شی دو صورت دارد، یک مرتبه شی فقر الهیگریهی دارد، این با وجود نمی سازد. یک مرتبه فقر به خودش دارد. اینجا گفتن اینها که فقر مال ادای مرتبه به شرط لا به خود وجود است، چون فقر به نفس وجود است لذا این با وجود منافاتی نخواهد داشت. دقیق فرمودیم؟ پس بنابراین قول اول از کدیم فرقهای متعدد دارد. قول جهله صوفیه اصلا مراتب قائل نشدن، میگن اون چی که به هر حال هست حقیقت واحده ایست که ظهورات مختلف دارد و همون حقیقت و ظهوراتش تمام واجب الوجود است. یه بخشی از او فقر و بخشی دیگر قناع ذاتی، یکی مثلا ما به تعبیر علت و بقیه معلول، این حرفا به میان نمیاد چون تعددی ندارد. یک حضرت از مجالی مختلف ظهورات میدهد، این رو متاسفانه نسبت میدن به محققین، نسبت میدن به اکابر و بزرگان از اهل معرفت. این حرف اصلا مردود هست، نه مرحوم سر متعلقین به این حرف اعتنایی کرده هست و نه بزرگان از اهل معرفت به این حرف توجه دارد. این حرف اصلا مردوده. از اونجا تعبیر میکند به اصطلاح، اینجا تعبیر به جهله صوفی، اونجا تعبیر به عوام صوفیه فرمودن، در اصطلاح تعبیر عوام صوفی. قول دوم دیده است که این قول خیلی برحال بیمعنا میشود، آمده است گفته خیر، ما وجود در این حالی که حقیقت واحده میدانیم ولی مرتبه واجب الوجودی را ما یک مرتبه خاصه قرار دیم، مرتبه به شرط لای از تجلی، به شرط لای از ظهور، اون رو غیب میدانه. اما سایر مراتب که ظاهرن اینا چیه؟ اینا ممکنه میگن نه اینا واجب الوجود هست، اینا که واجب الوجودن، آیا اینها نسبتشان به حیثیتشان به اون مرتبه به شرط لا چه حیثیتی است؟ گفتن حیثیت فرق به غنا، نه فقیر به غنی، فقر به غنا. شیء له الفقر نیستن، اصلا جز فقر چیزی دیگری نیستن. خب اگر فقر است به حیثیت ذاتیه اون به تمام هویت ما ادای اون به شرط لا فقر است، این چطور میشه واجب باشن؟ فقر با وجوب اون هم وجوب ذاتی نمیسازد. گفتن این فقر اگر الی غیره باشد قهرن با وجوب نمی سازد، ولیکن اگر فقر الی نفسه باشد این با وجوب کاملا سازگار است. ولذا گفتن این فقر به نفسه است. حالا فقر الی نفسه یعنی چی؟ این خودش به اصطلاح با جای حرف است. اگر این عین اوست پس بانگی معنا ندارد که ما بس یک تعبیر بکنیم، یک مرتبه ایست که اون غناست و مراتب دیگر یا مثلا برحال مجالی رو تعبیر بکنیم به فقر. اگر شما دوگانگی درست کردی قهرن برحال این حیثیت اولا رو نباید داشته باشد، این غیر او باید باشد. اگر غیر او شد این دیگه نمیتونه بگه این هم واجب الوجود است. علی حاله این هم یک قول هست که به هر حال ایده از صوفیه قائل شده است. نه اینو نمیتونن بگن، نمیتونن اینو نیست. گفتن اون به شرط لای از تجلی، اما این مراتب به شرط شیء است، یعنی تجلی اون به هر حال حقیقت واحده در اینها شده است. پس باید یک مرتبه فوق اون مرتبه هم قائل بشن که لا به شرط است، به شرط لا و به شرط شیء باشد که مرتبه فوق از او قائل نشده اند. خب اگر به شرط لا هست، اینها به هر حال مجالی هستن، مجالی چی است؟ مجالی همون حقیقت به شرط لا هستن، اون که به شرط لا یا تجلی بود، یعنی مشروط بود به عدم ظهور. اگر مشروط به عدم ظهور است، پس اون چه که ظاهر شده است چی؟ اگر اون چه که ظاهر شده است واجب الوجود به ذاته باشد، این میشه دو تا واجب الوجود. اگر واجب الوجود به غیره باشد، این غیر از اون چیزی که شما میگویید، چون میگه اگر واجب الوجود به غیره بود این با فقر مناسب است و با غنا نمیسازد، به حالی که شما قائل بینید که این هم غنی است. چطور؟ برای خودم این فقر الی نفسه است. فقر الی نفسه یعنی چی؟ یعنی فقر به اون مرتبه به شرط لای از تجلی یا به غیر او، غیر او رو که قائل نیستی، به اون مرتبه به شرط لای از تجلی، اون این به هر حال تجلی کرده است. چطور می شود که این به هر حال به او فقر به او داشته باشد؟ پس بنابراین این قول ما را در صدد این که خرابی او چی هست و چقدر چی داریم به صورت مخصوص اجمالا، این هم یک قول در این مقام، این هم مردود هست و این قول را هم قبول ندارند. مرحوم سلم تعلیم گرچه در بحث علت و معلول از عباراتشان ظاهر می شود تقریبا این قول، ولی مختار ایشان نیست و این قول به اصطلاح مورد توجه ایشان نیست، قول مختار ایشان قول دیگری است که بیان می‌کنیم. این هم دو قول تا اینجا سه قول ذکر شد، دو قول از صوفیه، یک قول از مشائیه. قول سوم که در ابیات دیروز خواندیم قول منسوب به ذوق تعلق بود که دوانی و فارابی و برخی دیگر از حکما قائل شده اند، وحدت وجود و کثرت موجود بود. وحدت وجود و کثرت موجود، خب اینها یعنی وجود هیچ گونه کثرتی در او نیست، هیچ تعددی در او نیست، ولیکن موجود متعدد است. موجود یعنی چی؟ یعنی منسوب الی الوجود، که اون عبارت است از ماهیت. خب اینجا یک بحث ادبی مطرح است و اون اینه که ما در باب مشتقات اینجوری می‌گوییم که باید ذات با مبدأ اشتقاق یک نوع به هر حال اتحادی بینشون تحقق پیدا بکنه تا ما مشتق مثلا زارف یعنی ذاتی که ثبت له الزرف صدر منه الزرف یا مضروب یعنی ذاتی که وقع علیه الزرف اینجا وجود میدید یک حقیقت واقعه است ما ادایی او منصوبن الال وجود پس معنی شد ما ادایی او وجود حقیقتا ندارن میگه نه ما در باب مشتق اهم میدانیم از این که مشتق در او مبدع اشتقاق باشد یا مبدع اشتقاق در او نباشد یا مشتق نفس مبدع اشتقاق باشد هر سی را ما در اینجا و در این اصطلاح خودمان به عنوان مشتق قبول داریم یک وقتی میگیم مثلا مثل زاربون مضروبون که ذاتیست که ثبت له المبدع که این ذات و اون مبدع یک نوع اتحادی در وجود پیدا میکنن یک مرتبه است که نه در خارج مبدع برای اون نیست فقط یک نسبت و مایی به اون مبدع پیدا میکنن مثل لابن و تامر در اونجا یک صرف انتصابی صرف لبن و تعم در این ذات شخص که نیامده است صورت سومی دارد درست برعکس صورت دوم که بین این مشتق و مبدع اشتقاق اصلا تعددی نیست به این که اطلاق میکنیم بر نفس وجود عنوان موجودون را وقتی ما میگیم الوجود و موجودون یعنی شیء له الوجود یا عین الوجود عین وجود است نفس وجود است نه که شیء له الوجود حالا در معنی وقتی گفتیم شاید الوجود و موجودون یعنی عین الوجود ما سوای هست که ماهیات باشد را اطلاق میکنیم که موجودات هست یعنی یک انتصابی به وجود دارن شبیه انتصابی که لابن و تامر به لبن و تمر داره
در واقع خود وجود موجود
احسنتم بالحمل الاولی پس بنابراین یک نسبت و مایی هست نه اینکه بگیم وجود واقعا برای ماهیات محقق شده است ماهیات هرگز ما شمت رائحت الوجوده ولن تشم اینم یک قول است که منصوب است به ذوق تعلق این قول عرض کردیم مرحوم حاجی هم فرمایید به هذا المذهب و این تزاه و جمع القفیر لکنه اندنا غیر صحیح این قول فرمایید که از که زیادی این قول را قبول کردن و تعبیر کردن از این به توحید خاصی ولیکن می فرماید این قول در نزد ما صحیح نیست لعنهم قهل شغالو به اصالت الماهیه یلزم علیهم القول به ثانی للوجود و ان فی دار تحقق سنخین و اصلین ما باید بگیم چون اینها قائل به اصالت ماهیت شده اند خب لازمه این قول این است که ما بگوییم دو چیز در دار تحقق واقعیت دارد یکی حقیقت وجود حق تبارک و تعالی و یکی موجودات چون اینا قائل به اصالت ماهیت هست پس هم وجود اصیل است و هم ماهیت این قول در همون ابتدای بحث در به اصطلاح فریده اولا بحثش گذشت که این قول مردود است که اصالت هر دو باشد اگر وجود اصیل است همه جا باید وجود اصیل باشد و اگر ماهیت اصیل است همه جا باید ماهیت اصیل باشد هم وجود اصیل باشد هم ماهیت اصیل باشد این معقول نبود قبلا بیان شد دیگه اینجا توضیح زیاد نمیدن حالا این اجمالا فعلا باشد چون اقوال را داشتیم عرض میکردیم به مناسبت قول دیگری در اینجا هست که این قول را هم اهل معرفت قبول کردن هم مختار مرحوم صدر المتعلمین هست و اون عبارت است از وحدت وجود و موجود در عین کثرت وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت در اسوارم خیلی روی این کلمه به اصطلاح بحث کردن به مبنا و مشرب را اختیار هم فرمودن خوب دقت بفرمایید می فرمان آقا وجود یک حقیقت بیشتر ندارد، حقیقت واحده است. این حقیقت واحده ظهوراتی دارد، تجلیاتی دارد. از این ظهورات و تجلیات تعبیر می‌شود گاهی به مرائی و مرآت. کثراتی که در نظام وجود مشاهده می‌شود نسبت به ماسوای هست، این کثرات از یک جهت حقیقت دارن و واقعیت دارن، خوب دقت بفرمایید، و از بعد دیگر هیچ واقعیتی برای اونها نیست. ما سوای حق همه را مرآت اون حقیقت واحده می دانند، همه را آیات اون حقیقت واحده می دانند. این ما سوای حق اگر به عنوان آیتیت به اونها نظر کنید و به جهت مرآتیت به اونها نظر بکنید، اینا واقعیت دارن، چون مرآتی که در مقابل شیء قرار میگیرد تارتن به لسان اصولی قدری بگیم آقایان معنیسترن به عنوان ما بهی یونذر لحاظ میشود و اخرا به نظر استقلالی شما به او نظر میکنید. اگر شما به این مرائی به نظر استقلالی نظر بکنید اینا هیچ هست، ولی اینکه ما توهم میکنیم به اینکه اینها واقعیتی دارند، ولی که حقیقت اونها و حیثیت واقعی اونها جز حیثیت مرآتیت چیزی نیست. و اگر به جهت مرآتیت نگاه بکنید اینا شیئیت دارند، عکس شیء. شما مثلا یک انسانی در مقابل چندین آینه قرار بگیرد، این انسان انسان واحده، ولی چند تا صورت از او وقتی که آینه ها همیجور متقابل یکدیگر قرار بگیرد، پس اون 10 تا آینه باشد. شما در این 10 آینه چند تا انسان میبینید؟ 10 تا انسان میبینید. قهران 10 تا انسانیت هست که عنوان ماهوبیش باشد، 10 انسان مشاهده می شود و 10 انسان، این یک کثرتی است. اما این کثرات در این حالی که کثیرن همه حکایت از چی می کنند؟ از یک شخص می کنند. پس اینها در این حالی که کثیرن واحد است، چون جهت حکایت دارن از شیء واحد و انسان واحد، و اون واحد در این حالی که واحد است کثیر است. چرا؟ چون منشأ ظهور این به انسان‌های موجود در آینه‌ها شده است. پس واحدون این کثرات و اون کثیر واحدون، چرا؟ چون حکایت کننده از یک حقیقت است. و اون واحد کثیر است، چرا؟ چون ظاهر در همه این مرائی شده است. این یک نوع کثرت است، ولی کثرتی است که در این حالی که کثیرش واحد است و اون واحد در این حالی که واحد است کثیر است. این کثرت هیچ مناقضی با وحدت اون واحد ندارد. اگه صد تا مرآت هم باشد به وحدت اون واحد ضرری نمیرساند. چرا؟ چون جنبه مرآتیت دارد، استقلالی این کثیر از خودش ندارد، همش نشان دهنده همون انسان واحد از باب تشبیه معقول محسوس داریم عرض میکنیم. ضرری به وحدت او نمیزنن، بلکه مؤکد وحدت او هستن. جهت تأکید وحدت هم اینه، هر چقدر وجود سعه او ولو ظهورن بیشتر باشد، نشان دهنده به هر حال احاده به اثر وحدت اوست. چون وحدت، وحدت عددی نیست، وحدت اطلاقی است. یعنی که نشان دهنده این است که او همه جا را فرا گرفته است و جایی که خالی از او باشد نیست. و اما اگر شما به این مرآت ها به نظر استقلالی نظر کنید، با قطع نظر از حکایت و از انسان، یعنی این مرآت را با اون عکسی که در او واقع شده است مستقل از صاحب اون صورت نظر بکنید، فی حد نفس عکس شی به ما هو عکسون، نه به ما هو مرآتون و فیه یونذر، بهی یونزر. اگر اینجوری نظر بکنی شیعیتی نه، چون اصل شیعی شیعی نیست، شیعیتی ندارد، ذاتاً هیچ گونه شیعیتی ندارد، چون جز تبع محض چیزی دیگری نیست. خب پس بنابراین در این قول نیامدند بگویند که واجب الوجود یک حقیقتی است که سریان دارد در جمعی مراتب. خیر، اون حقیقت واحد هرگز سریان ندارد. فعل او، فیض او که تعبیر به فیض مقدس می کنند یا فیض اقدس که اختلافشون به اعتبار هست، اون حق مخلوقون به امر او به تعبیر قرآن، اون به اصطلاح مراتب دارند که تعبیر می کنند از اون به اصطلاح وجود منبسه. فعل او حقیقتی است که شامل شده از تمام مراتب وجود را. این از باب خطای انسانه. ما با این که موجودات عالم جز جنبه حکایت چیزی دیگر ندارد، چون چشم وحدت، چشم خدا بین تعبیر بکنیم، اون چشمی که سر وحدت را در جمعی موجودات مشاهده می کند، اون چشم ما بینا نشده است، فکر میکنیم اینا هر کدوم بره خودشون طبل استقلال میدنند. ولی امیر المؤمنین سلام الله علیه ما رأیت شیئا الا و رئیس الله قبله و بعده و ما او و مستر فیه، به تعبیر مرحوم مرزا آشتیانی رضوان الله علیه و فیه هم هست. حالا در حدیث این دیگه آقای تحبیرشه انجام بده که فیه هم دارد یا نه. خب پس بنابراین اگر انسان ذو عینین بود، هم اون حقیقت واحده که فیض واحد حق تبارک و تعالی باشد در جمعی مجاری و مرائی را مشاهده می کند، در این حال این که این به هر حال مظاهر را هم و این مرآت ها را هم مشاهده می کند. ولی اگر ذو عین واحد شد، یا به این طرف می افتد یا به اون طرف، یا از این طرف می افتد که دیگه هیچ چی را نمی بیند، ولذا مبتلا می شود به این قول باطل که می گوید در نظام وجود غیر از حق به یک معنا، به معنای باطلی که همون بحث قول جهل صوفیه بود، چیزی وجود ندارد، یا از این طرف حقایق خارجیه را به عنوان امور مستقل در کنار وجود حق تبارک و تعالی، حالا یا در عرض او یا در طول او، به عنوان وجودات براشان به هر حال شأنیت قائل می شود. اما اگر نه، این جهت ذو عینین را بر خدا نصیبش کرد، این شخص در این حالی که این کثرات را به عنوان به هر حال ممکنات و مراتب از ظهورات حق می داند و اینا را به اعتبار حکایت برایشان شیعیت قائله، لذا اینجور نیست که بگیم آقا اینا وهم و خیال است. به ما هوه وهمون و خیالون که ما جنبه استقلالشان باشد، که استقلال ابدا ندارد و ما توهم میکنیم اینا امور مستقله. تمام هویت اینها همون ربط به حق تبارک و تعالی است و شیعیت به تعبیر دیگر آیت حق تبارک و تعالی بودن است. آیات شیع از این جهتی که آیت حق است شیعیت دارد. به تعبیر حالا ثالث ما میتونیم تعبیر بکنیم اینا یک جنبه واقعی دارند و یک جنبه وهمی. جنبه واقعیشون همون جهتی است که مرتبط به حق است، یا تعبیر میکنیم ربط به حق است، فقر الی الحق است. جنبه وهمیشون اینه که ما اینا رو امور مستقله میبینیم، اینا هیچ گونه استقلالی ندارن، بس سایه از این جهتی که حکایت از صاحب سایه داره شیعان، ولی با قطع نظر از صاحب سایه چیزی شیعیتی ندارد، چون هیچ حیثیتی غیر از طبعه از صاحب سایه نیست. لذا در عنوان ذل در روایت هم آمده است که انظر الی ولک، آیا شیعان یا لیسه بشه، شیعان و لیسه بشه. شیعان از این جهتی حکایت میکند از صاحب سایه، لیسه بشه از این جهتی چی؟ شیعون است یک استقلالی داره، این هیچ گونه استقلالی ندارد، هیچ شیعیت اثری ندارد، پس بنابراین لیسه بشه. اینه یک قول که این قول مختار اکابر از اهل معرفت، مختار صدر متعلمین همین است، مرحوم حاجی هم همین قول اختیار میکند. حالا در بین این اقوال بعضیاش در اینجا بیان شده است، برخی بیان نشده است، ولیکن اون قولی که مطرح شده در اینجا به تعبیر خود ایشان میفرمان قول مشایعه را بیان فرمودن، قول منصوب الی ذوق تحلق را بیان کردن و معذاره نسبت این اقوال ایراد دارن که ایراداتش انشاءالله فردا دیگه وقت بذاشته است و رفقا تعملی بفرمایید انشاءالله. باز اگر سوالی بود انشاءالله با فردا عرض کنید.
موسیقی